ساعت 15 است به وقت تهران و من مرتاد قاسمفر هم را هستید در از استودیو خبر رادیو فردا با شما خواهم بود. خبرگزاری دولتی روسیه میگوید که از پنجشنبه ارسال S-300 به ایران آغاز می‌شود. شورای امنیت از حملات ترکیه به شبه نظامیان کرد سوریه ابراز نگرانی کرد. و به گفته مقام سازمان ملل یمن در آستانه یک فاجعه انسانی است. به نوشته یه خبرگزاری دولتی روسیه، این کشور روز پنجشنبه اولین سری تأسیسات سیستم دفاع موشکی S-300 را به ایران می‌فرستد. خبرگزاری ریانوفسکی به نقل از منبعی که نامش فاش نشده گزارش داده که ارسال این محموله طی مراسمی رسمی با حضور حسین دهقان وزیر دفاع ایران انجام خواهد شد. وزیر دفاع ایران همکنون در روسیه به سر می‌برد. بنا به این گزارش مراسم ارسال S-300 در شهر آستاراخان در شمال دریای خزر برگزار خواهد شد. قرارداد خرید سیستم دفاع موشکی S-300 در سال 2007 میلادی میان ایران و روسیه امضا شد، اما روسیه تا امروز به دلیل تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت از ارسال این تسلیحات به ایران خودداری کرده بود. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه بعد از یک جلسه غیرعلنی که به درخواست مسکو برپا شد از حملات ترکیه به شبه نظامیان کرد در شمال سوریه ابراز نگرانی کرد. به گزارش رویترز، رافائل داریو رامیرز رئیس دوره شورای امنیت و نماینده ونزوئلا در این شورا ضمن اعلام این خبر از ترکیه خواست که به قوانین بین المللی احترام بگذارد. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری گزارشگر مسائل خاورمیانه در منطقه همراه خواهیم شد از طریق خط تلفن. ایلیا، الان شورای امنیت همینطور که در خبرها هم شنیدی حملات ترکیه رو به شبه نظامیان کرد سوریه نگران کننده اعلام کرده. جزئیات این خبر رو اگر ممکنه برای شنوندگان این بخش خبری بگو لطفاً.
بله مهرداد، همینطور که گفتی شورای امنیت سازمان ملل متحد، البته این خبر رو رئیس دوره شورای امنیت و نماینده ونزوئلا در سازمان ملل متحد نقل کرده، در جلسه ای که پشت درهای بسته داشتن ابراز نگرانی کردن نسبت به حملات توپخانه ترکیه به مواضع واحدهای حمایت از خلق کرد در شمال سوریه و خواستار توقف این حملات شدن و خواستار این شدن که ترکیه به قوانین بین‌المللی پایبند بمونه. این در حالی هست که برای پنجمین روز پی در پی حملات توپخانه‌ای ترکیه به مواضع شبه نظامیان کرد در شمال سوریه ادامه داره. شبه نظامیانی که به گفته آنکارا مورد حمایت روسیه هستند و پیشروی‌هایی که دارن به دست میارن در شمال سوریه که آخرین اونها به کنترل در آوردن شهرک تل رفعت بود در حومه شمالی حلب، منطقه‌ای که در کنترل مخالفان مسلح حکومت اسد قرار داشت، با پشتیبانی هوایی روسیه صورت گرفت. سفیر ونزوئلا در پاسخ به خبرنگاران که آیا 15 عضو شورای امنیت ابراز نگرانی کردن نسبت به این حملات ترکیه، جواب مثبت داد. اما ترکیه همچنان بر موضوع خودش اصرار داره و روسیه رو متهم میکنه که با حملات هوایی خودش به مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال سوریه مرتکب جنایت جنگی میشه.
ایلیا، واقعا ترکیه در سوریه به طور مشخص دنبال چی هست با این حملاتی که به کردها میکنه یا به خاک سوریه یا مواضعی که نسبت به دولت فعلی سوریه در دمشق داره یا مسائلی که با روسیه داره؟ ترکیه اساسا دنبال چی هست در سوریه؟
به طور کلی ترکیه خب دنبال این هست که با پشتیبانی هایی که انجام میده از مخالفان حکومت سوریه، حکومت بشار اسد سرنگون بشه و دولتی نزدیک بیاد که نزدیک به گروه هایی باشه که ازشون حمایت کرده طی چهار سال گذشته، چهار سالی که از اختلافات داخلی سوریه و از جنگ میگذره. اما در حال حاضر اون چه که ترکیه در کوتاه مدت به دنبالش هست، مهرداد، اینطور که معاون نخست وزیر این کشور گفته، ایجاد یک منطقه امن به عمق 10 کیلومتری در خاک سوریه هست. منطقه که به گفته ترکیه بهانش این هست که آوارگان و پناهجویان سوری دارن هجوم میارن داخل ترکیه و ترکیه توانایی این رو نداره که همه اونها به همه اونها جا بده در خاک خودش، و باید اونها در کشور خودشون در یک منطقه امن حضور داشته باشن. منطقه امنی که ترکیه در خواهان اون هست شامل منطقه اعزاز هم میشه، منطقه که کردها دارن سعی میکنن اون رو کنترل کنن. یکی دیگه از نگرانی های ترکیه این هست که کردها منطقه تحت کنترل خودشون رو در شمال سوریه توسعه بدن. خب کردهای سوریه با کردهای ترکیه در ارتباط هستن و واحدهای حمایت از خلق کرد رو مرتبط باشه به نظامیان پیکه میدونه و برای همین هرچی در توان داره انجام میده تا مانع از این مسئله بشه.
و مسئله آتش‌بس به کجا رسید بین گروه‌های درگیر و دولت سوریه؟
دو ماجرا از روز گذشته پیش اومده که صحبت‌های استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه هست بعد از دیدارش با وحید المعلم وزیر امور خارجه سوریه، که گفته مقرر شد به مناطق تحت محاصره در سوریه کمک‌های انسانی برسه که 9 تا از این مناطق در کنترل مخالفان هستند و توسط نیروهای دولتی محاصره شدن میشن. آقای دیمستورا گفت این آزمونی برای دولت سوریه هست در مورد میزان پایبندیش به توافقات صورت گرفته. و دومین اقدام این هست که قرار هست روز جمعه کارشناسان نظامی روس و آمریکایی با هم دیدار کنند و بر سر مسئله آتش بس گفتگو کنند تا به توافقاتی در این زمینه برسند.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رأی‌گیری.
به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در بروکسل در کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا حضور یافته و سخنرانی کرد. به نوشته این خبرگزاری، وزیر امور خارجه ایران به پرسش‌های نمایندگان این کمیته درباره مسائل مختلف پاسخ داد و آنچنان که منعکس شده وضعیت حقوق بشر و اعدام‌ها سهمی به سزا در سوالات داشت. محمد جواد ظریف به اوضاع در یمن و حضور به گفته او مستشاران ایرانی در سوریه هم اشاره کرد و گفت که این به درخواست دولت سوریه است. الهی روانشاد گفتگو کرده با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و نخست دیدگاه او درباره گفتهای وزیر امور خارجه ایران درباره سوریه را جویا شده. حبیب حسینی فرد:
خب در نظر بگیریم که حضور ایران در سوریه به امروز و دیروز که بعد نمیگرده، قبل از اون هم اونجا حضور داشتن، اون هم به عنوان اینکه در کنار گوش اسرائیل به اون رژیم صهیونیستی به قول خودشون باید حضور داشته باشیم، حزب الله رو تقویت بکنیم، یا علیه اینه که مثلا پایگاهی درست کنن برابر اون رقیب دیگه‌شون سعودی ها. نه یک مثلا جنبه مثبت و در خدمت تامین امنیت و همکاری‌های بیشتر در منطقه، بلکه بیشتر در خدمت چالش. حالا خب بعد از بهار عربی وضعیت عوض شده، خود رژیم سوریه بیش از پیش درگیر بحران شده، رفته زیر سوال، و حفظ این پایگاه به نظر میاد که برای جمهوری اسلامی انقدر عمده شده که صرفاً به مستشار و این مسائلی که آقای ظریف اشاره میکنه من منحصر نیست حضور ایران در سوریه. خب میبینیم که هر یک هفته چند تعداد کشته از سوریه به ایران برگردونده میشه. از این جهت به نظر میاد کماکان در چارچوب یک نگاه رقیب و دشمنانه با سایر کشورهای منطقه مسئله سوریه ارزیابی میشه، نه اینی که این کمک بشه به حل مسئله سوریه به عنوان یک کشور مستقل و اجازه داده بشه که در اون کشور جنگ نیابتی جاری نشه، بلکه خود مردم واقعا بتونن تصمیم بگیرن که چه میخوان چه نمیخوان، نه تنها در اونجا بلکه در عراق، بلکه در یمن. و اینها هم بخشی از سیاست خارجی و منطقه جمهوری اسلامیه که لزوما با اون بخش مثبتی که آقای ظریف سعی میکنه ارائه بکنه خب نمیخونه.
آقای حسینی فرد، وزیر امور خارجه ایران هم به عربستان پرداخت و آنچه که اقدامات خطرناک این کشور نامید رو ناشی از اشتباه محاسبش در فهم توازن قوا در منطقه دونست.
یعنی که بر اساس رهبری جدید عربستان تهاجمی عمل میکنه، بعضن بیگدار و ابزده، سیاستش در یمن مشکلات بسیاری داره، همه به جای خودش درست، ولی به این معنا نیست که سیاست جمهوری اسلامی هم درست عمل کرده. در نظر بگیریم که برنامه اتمی که جمهوری اسلامی پیش برده چجوری به نوعی منطقه رو دچار یک ترس و وحشت ایران هراسی کرده و همچنان هم در این فضا هستش. نوع حضور ایران در عراق، اینکه دولت شیعه به نوعی تمام و کمال باید خودش رو مچ بکنه با اون چیزی که در ایران میخوان، در حداقل در دوره آقای مالکی اینجوری بوده و اینها برای عرب ها که عراق و بخشی از هویت خودشون میدونن چقدر تاثیر منفی داشته. همه اینها رو که بذاریم کنار هم میبینیم که صرف نظر از اشتباهات فاحش عربستان، خود جمهوری اسلامی با توجه به سیاستاش هم کم در این مسائلی که در منطقه پیش اومده اثرات منفی به جا نگذاشته. در نظرم بگیریم که آقای ظریف اگر در مونیخ لحن مثبت تری پیدا کرد نسبت به عربستان سعودی، اونجا صحبت کردن از تعامل، از اینکه آتش بس در سوریه بشه، صحبت بروکسل یه مقدار دوباره از اون لحن مثبت فاصله گرفت و به نظر میاد که هر دو طرف بنا رو بر این گذاشتن که همچنان بر تبل خصومت و دشمنی بکوبند.
محمد جواد ظریف در پاسخ به مسئله حقوق بشر و نقض اون در ایران، در بیشتر موارد به جای پاسخ دادن به اتهاماتی را علیه اونها اقامه کرد بدون اینکه به مسئله حقوق بشر و نقض اون در ایران و چرایش پاسخ بده. تنها جایی که پاسخ داد در مورد مسئله اعدام بود که گفت این در مورد قاچاقچیان انجام میشه.
خب این شیوه تقریبا 37 سال گذشته است در جمهوری اسلامی که همیشه در رابطه مسائل حقوق بشر فرافکنی کردن، با اتهامات متقابل، اتهام متقابل خواستن نسبی بکنن که خودتون بدتر اوضاعتون. در نظرم بگیریم که خود آقای ظریف از کشوری میاد که الان پنجمین سالگرد حصر رهبرای یک انتخاباتی که معترض بودن به انتخابات و دولتی که قرار بوده با شعار آزادی اینها و بیرون آوردن این رهبران از حصر اومده سر کار، هنوز هم نتونسته بر رقبا غلبه بکنه و این خواسته که مردم در رابطه با اون رای دادن به ریاست جمهوری آقای روحانی رو متحقق بکنه. اون چیزی هم که باز آقای ظریف مثلا توی این سخنرانیش در نظر نمیگیره اینه که در کشورهای غربی هم معلومه که حقوق بشر نقص داره، ضعف داره، ولی اینجا صحبت میشه دربارش. گروه‌های مدنی فعال هستن، دائم دولت‌ها رو زیر فشار می‌ذارن، دائم روشنگری می‌کنن، منتقد می‌تونه حرف خودش رو بزنه، اگر سیاست غلط هم هستش به بحثش بگیرن، اصلاحش بکنن. در حالی که در جمهوری اسلامی در ایران ما اینجوری نیست. از این زاویه‌ها به نظر میاد که آقای ظریف که خودش دولتش هم با این مسائل حقوق بشری روبروه، دائم آقای روحانی این بر اون بر صحبت می‌کنه راجع به این انسداد‌ها، این پوزو در خارج دادن خب به نوعی نقض قرضه، یعنی به نوعی یک چهره کاذب ارائه کردن از اون وضعیتی هستش که در ایران حاکمه. با توجه به مسئله حصر زندانیای عقیدتی، مسائل مربوط به تعداد خبرنگارانی که در زندان‌ها هستند، شمار اعدام‌ها و بسیاری مسائل دیگه.
وزیر امور خارجه ایران در بروکسل. موضوع گفتگوی الهی روانشاد بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
تغییر یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد ایران.
این همه فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم غیر قابل توجیه هست.
من آرش حسنیا هستم و دعوت میکنم که شنونده نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا باشید. در این نماگر آثار و تبعات کاهش نرخ‌های سود بانکی در اقتصاد ایران موضوع برنامه است. چهارشنبه ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 بعد از ظهر به وقت تهران.
ادامه خبرها. عالی‌ترین مسئول کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که کشور یمن در آستانه آنچه که او فاجعه انسانی توصیف کرد قرار گرفته است. استفان اوبراین، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه، بعد از حضور در جلسه شورای امنیت گفت که علت اصلی این وضعیت محدودیت‌هایی است که تمامی طرف‌های درگیر در جنگ یمن ایجاد می‌کنند. به گفته او در یمن در حال حاضر 7,600,000 نفر به شدت به غذا احتیاج دارند. او همچنین افزود که در پی این جنگ 3,400,000 کودک از تحصیل محروم شدند. در جنگ یمن دولت این کشور با حمایت ائتلافی از کشورهای عربی به رهبری عربستان در جنگ با شورشیان حوثی و نیروهای رئیس جمهوری پیشین این کشور است که از سوی ایران حمایت می شوند. 15:15 به وقت تهران رو داریم پشت سر می گذاریم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت می کنم با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.